تقدم الكلام بإنكه جهت اولای از بس این است که انجام این حج و کونه تمتعاً واجب اولا. ذکرنا بإنکه دو نظریه است، نظریه اولا وجوب انجام این حج تمتعا و هو المحکیه عن القاضی فی المحذر. نظریه دوم این است که انجام این حج واجب نیست و این معتمر میل دارد برگردد به شهر خودش، میل دارد بماند، حج تمتع انجام بدهد و لذا متون فقهیه که شرایع و تحریر و غیره ما کلمه جاز لهو آوردن، که این خودش هم مورد بحث است، جاز به معنای اباحه است یا به معنای استحباب است. این نظریه دوم مشهور بین فقهاست، بلکه قریب به اتفاق است. در این فر پنج طائفه از روایات داریم که قبل از ورود در این روایات توضیحی به عنوان مقدمه از کلام ابن براج در محذر. ابن براج دو کتاب فقهی دارد، یکی جواهر الفقه، یکی محذر. جواهر الفقه مختصره، اما محذر این صفحه را که من نگاه کرده میبینیم خیلی مفصله، از این متأخرین هم مفصل تره. این فرق جمعی فروش را ذکر کرده اینجا. اون چه که از این کتاب استفاده می شود، ایشون قائل به وجود لمن أدرك التربية هست. یعنی روز هفتم ذیحجه غالب وجوب نیست، روز اول ذیحجه غالب وجوب بقا و حج نیست، روز دهم ذیقعده غالب وجوب نیست، روز دهم شوال غالب وجوب نیست. اگر این عبارت ها خوب مطالعه کنید میفهمید که اون چه در کتب است خلاف واقع هست. مثلا مرحوم آقای خوی میگه فرمان این اراده کذا، این اراده کذا و این اراده کذا، نه و خیلی واضح کلامش که چی میخواد بگه. ملاحظه کنید ینابی جلد هفت صفحه 323 و من اعتمر عمرتن غیر متمتع بها الی الحج فی شهور الحج ثم اقام بمکه الی ان ادرک یوم الترویه. حالا جهت نلجاد مونده دیگه، حالا روز هشتم ذیحجه شده، این چه وظیفه ای داره؟ عبارت خیلی واضح هست که با ما قبل ترویه کار نداره. کان علیه ان یحرم بالحج، میگیم واجب برش که باید محرم به احرام حج بشه، روز هشتم ذیحجه نمیتوانه برگردد به خراسان، باید اون روز کان علیه ان یحرم بالحج و یخرج الی منا و یفعل ما یفعله الحاج و یسیر بعد ذلک متمتع. توضیح بیشتر این ما ذکرنا چهار سطر رد کنید، بعدش چهار سطر می فرمان و من اعتمر به عمرت مفرده فی اشهر الحج قبل ان یدرک ترویه. اینجا رو ملاحظه کنید برای چقدر صریحه، می فرمان افضل این است که این صبر کن حج رو انجام بده. کلمه افضل رو زدی میکنید به اون عبارت قبلی، بعد ترویه قبل ترویه درست کنید، قطعا به این نتیجه میرسید که اگر اختلافی در فقط امامیه هست در روز هشتم، ما قبل هشتم اختلافی نیست. ملاحظه کنن رفاقایی که این کتاب بایشون هست، برداشت از این صفحه اینه بعد ترویه یوم ترویه واجب است، قبل یوم ترویه مستحب است، دهم شوال عمره مفرده انجام داده مستحب صرف کنه، امسال حج تمتعی انجام بده. اول ذیحجه عمره مفرده انجام داده لو قلنا بالجواز، این مستحب سر بکنه، روز هشتم محرم به احرام حج بشود برود به عرفات. فعلیه مرکز اختلاف یوم ترویه هست، قبل از یوم ترویه بین امامیه اختلافی نیسته، بل اتفاق میگویم واجب نیست که این آقا کاری بکند که این عمره تمتع بشود، کاری بکند که حج تمتع بشود، اما جایزون کما فی شرایع و اما مندوبون کما فی غیره. اگر این خوب دانسته شد خیلی راه گشا هست در جمع بین روایات. این تنها این نیست که چرا کلامو اینجا تشقیق میکنن، این کلامو که تشقیق ندارد واضح از قبل و بعدش. این اراده ندارد که مرحوم آقای خوی این اراده قبل فلهو کذا و این اراده بعد فعله کذا ندارد، این اراده نیست، واضح کلامی شد. نکته دوم این است که از این برداشت در جمع بین روایات استفاده کنید، ببینید کجا روایات شما برخلاف فقه امامیت، برخلاف مذهب است، کجا برخلاف مشهور است. فعلیه با این توجه ذکرنا به این که پنج طائفه از روایات در این فر موجود است که تمام این روایات در وسائل جلد 10 صفحه 246 باب 7 موجود است. طائفه اولا میگوید من تمر به عمرت مفرده فی اشهر الحج، این عمره مفرده است، حجم به دنبال او دارد، تا حجم انجام نداده این حق خروج از مکه ندارد، یعنی مطلقا میگوید انجام حج تمتع بر این معتمر واجب است، که این طائفه را حدیث 4 و حدیث 7 و حدیث 8 از این باب تشکیل می دهد. حدیث 4 صحیحه یعقوب بن شعیب است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المعتمر فی اشهر الحج، قال هی متعتو. امام علیه السلام میفهمه هر عمره که در اشهر حج انجام بده این عمره تمتع، اگر عمره تمتع دنبال عمره تمتع حج تمتع است، اگر این عمر تمتع از حق خروج از مکه را ندارد. من غیر فرق این که این کار در شوال انجام بشود یا در ذی‌قعده انجام بشود یا در یوم و ترویه انجام بشود، لو قلنا بالجواز. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون به این که این برش واجب است حج تمتع انجام بدهد. فهی مدعتون اگر دقت کنید یکی از جهات دیگر رو روشن میکنه که قلب است یا انقلاب است. و یعید ذالک حدیث 7 سأله ابو بصير وانا حاضر امن احل بالعمر في اشهر الحج له ان يرجع، قال عليه السلام ليس في اشهر الحج عمره يرجع عنها الى بعد بلاده. در اشهر حج بنا نیست که مردم بیان عمره انجام بدن برگردن، چیز خبری نیست. اگر این نیست پس چیه؟ ولکنه یحتسب بمکه حتی یقضی حجه لانه انما احرم لذلک. از روایت واضحتون بین که هر عمره‌ای که در ماه شوال و ذیقعد و ذیحج انجام بشه، ولی این باید عمره تمتع باشد، حق خروج از مکه ندارد. و انما قلنا یعید، برای اینکه این روایت وهی ابن حفص عن علیه که اون آقای علی سؤال کرد، میگوید ابو بصیر خدمت امام بود، این مسئله را سؤال کرد. این علی که این جریان را نقل میکند چه کسی است؟ مرحوم آقای خوی میفهمن این علی ابن علی حمزه هست. اگر این فرمایش مرحوم آقای خوی درست باشد، این روایت ضعیفتون است، برای اینکه ذکر نام مرارن که علی ابن ابی حمزه نیست به صدقه. و لذا این روایت مؤید است. این فرمایش ایشون جای تحقیق دارد. در تهذیب ان علیین دارد، در استبصار به دنبال علی علیه السلام هم آورده، اون که قطعا اشتباهه. مناقشه در این حدیث از این جهت کار دشواری است، برای اینکه علی ابن ابی حمزه را نقل کنید، علی ابن ابی حمزه روات او وهب ابن حفص نیست، ذکر نکرده، نگه حسن ذکر نکرده. روات وهیب ابن حفص را ملاحظه کنید، گرچه ثقتون است، ولیکن نقل کردن که از علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت دارد. نو اگر ندانستیم این علی چه علی است، یا باید روات این علی را ملاحظه کنیم، میبینیم وهب ابن حفص از اون روایت ندارد، نه ننوشته. یا باید کسانی که وهیب ابن حفص از اونا روایت دارد اینجا رو نگاه کنیم، ببینیم نوشتن که این آقا از علی ابن ابی حمزه بطانی روایت اونجا هم ندارد. لذا بهتر این است که ببین جهت این تأیید این است که این علی مردد بین ثقه و غیر ثقه هست، برای اینکه احتمال میدیم علی ابن ابی حمزه بطائنی باشد، که واضحه نیست بوده. احتمال میدیم علی ابن ابی حمزه سمالی مثلا باشد، تا یه حجتون مردد بین حجت و غیر حجت هست، لذا جعلناها مؤیدتن لمتکرنا. پس چرا این حدیث را مؤید قرار دادیم؟ بفرمایید لتردد این علی بین ثقه و غیر ثقه. و اما مافل استبصار اگر درست باشه قطعا نادرسته، اون علیه السلام که دنبالش یقینا نداره. حدیث 8 یعید ما ذکرنا را، حدیث 8 أنه سأل أبو جعفر عليه السلام في عشرة من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له أنت متهن بالحج. آمد خدمت امام علیه السلام، سوال کرد میخوام عمره مفرده در ماه شوال انجام بده. فرمود میخوای انجام بدی انجام بدی، اما انت مرتهن بالحج، این عمره تو خودش عمره تمتع واقع میشود، حق خروج مکه را نداری، انت مرتهن بالحج که باید دنبال حج تمتع انجام بدی. و انما قلنا یعید، برای اینکه این روایت مرسلتون است، موسی بن قاسم میگوید سأله بعض اصحاب، حالا بعض اصحاب اینا کی بوده که سوال کرده موسی بن قاسم متوجه شده؟ برای ما مشخص نیست، اگر مشخص نیست روایت مرسلتون است، اگر مرسلتون است معید ما ذکرنه است. این یک طایف از روایات که کماترا کاملا دلالت بر وجوب حج تمتع بر این معتمر دارد. قفلت نکنید که اطلاق این روایات را احدی از فقهای امامیه نفرموده، یعنی خلاف مذهب است این اطلاق. چرا؟ لما ذکرنا به این که ابن برجا می رو نمی گوید، ابن برجا من ادرک رو می گوید، این که من ادرک نیست. لذا از این روایات با اینکه صحیح حتنم هست بعضاها خیالتون جمع باشه. لما ذکرنا لا للمعارضه، قائل ندارد در فقه امامیه، خلاف مذهب اگه باشد روایت ساقطتون است. طائفه دوم روایتیست که میگوید بر من ادرک هلال ذی حج علیه الحج تمتعاً، و این طایفه را حدیث شش تشکیل میدهد. ملاحظه کنید، و به اسناد یعنی محمد ابن الحسن السفار، ان محمد ابن الحسین، ان موسی ابن سعدان، ان الحسین ابن حماد، ان عمر ابن یزید، من دخل مکه مؤتمرن فاقام اله لال زیل حجه فلیس له ان یخرج حتی یحج مع الناس. روایت واضحتون بین که این حج حج تمتع است، این برش واجب است بماند، این حج را انجام بدهد. این طایفه از روایات از دو جهت از رد خارج است. اولا خلاف مذهب امامیه است، قائل ندارد، و ثانیاً گرچه مرحوم سید در عروه در همین روایاتی که در همین صفحه آورده میگه و صحیح الآخر، یعنی صحیحه عمر ابن یزید، گرچه صاحب جواهر و غیره از این روایت تعبیر به صحیحه عمر ابن یزید کردن، ولیکن این روایت ظاهراً بلکه واقعا صحیح نمی باشد، کما اشار الى ذلك مرحوم آقای حکیم من دون اشارت الى جهت ضعف روایت. ایشون نقل میکنه که سید و جواهر گفتن این صحیح است، اما این غیر معلوم است. نه، بهتر این است که میفهمون معلوم العدم است. چرا معلوم العدم است؟ برای اینکه اولا در این سند موسی بن سعدان است. موسی بن سعدان گرچه در تفسیر علی ابن ابراهیم است، گرچه در کامل الزیاره است، قلنا به این که وقوع شخص در این دو کتاب شریف علامت ثقه است، این روایت ثقه نیست. لم نقل بذلک کما ذکرنا، این روایت صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای اینکه نجاشی صریحا این را تضعیف کرده است و لذا مرحوم آقای خویی هم که وقوع شخص در این دو کتاب را میگوید علامت ثقه است، این را نمیگوید ثقه است. برای اینکه میگه توثیق اینها تعارض داره با کلام نجاشی، فاذن ساقطتون است. ما میگوییم ساقطتون است لوجهین: لعدم دلالتش علی الثقه، من آخر للمعارضه. مرحوم آقای خویی میفهمه ساقطت و موکن واحد و اون این است که تعارض داره. فعیزن فما فی الاروه و الجواهر و غیر مامن تعبیر به صحیحت عمر ابن یزید این را تمام است. نه، این دو تا روایت صحیح در این مسئله دارد. این روایت که کلمه هلال زی حج داره، این روایت صحیحتون نیست. اون روایات صحیح کلمه هلال نداره. و ثانیاً در این سند حسین ابن حماد است. حسین ابن حماد توثیق نشده است، یا اگر توثیق هم شده است صحیح نمی باشد، مجهول الحال است یا ضعیف است. نتیجه ما ذکرنا این است که طایفه دوم به دو جهت ساقطتون است: یک، ضعف سندی دارد; دو، خلاف مذهب شیعه است. یعنی احدی از فقهای شیعه اینجا نگفته است به اینکه این حج تمتو واجب است. لمخالفت حال المذهب ساقطتون است. طائفه سوم روایاتی است که میگوید من ادرکت ترویه یجب علیه الحج، من اتا با عمرت مفرده اما فی الاشر الاولا من ذی حجه او فی شوال و بقی لجهت من الجهات الى یوم ترویه، این روایات صحیحه هم هست، سه روایت صحیحه است که دلالت میکند بر این شخص این حج واجب است. دلالت دارد که عمره ای که واقع شده است عمره تمتع بوده است، که این روایات حدیث 5، حدیث 9، حدیث 13 از باب 7. حدیث 5 صحیح عمر بن یزید است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فغزا عمرته ثم خرج کان ذلک له و ان اقام ان یدرک الحج کان عمرته متعتا. ماشاءالله آمده مهم شده میخواد حج ملیشه بره، کان له ذلک حج ملیشه بره. اگر از باب اتفاق نرفت الا ان ادرک الحج، ادرک الحج در لسان روایات یعنی یوم ترویه، یعنی روزی که مردم محرم میشن به احرام حج. در این فرض امام علیه السلام میفرماید وین اقام الا ان یدرک الحج کان عمرته متعا، اون عمره که دهم شوال انجام داده اون عمره تمتع بوده. اگر عمره تمتع بوده دیگه حق خروج نداره. روز هشتم ذی‌الحجه باید محرم بشود به احرام حج تمتع برود به عرفات. نص خاص میگوید این مورد نیت نمیخواد. دیروز که گفتی این نص خاص میگوید اون قانون تخصیص خورده است، فراموش کردی؟ مطلق اقامه کرده دیگه، دهم انجام داده مونده اونجا تجارت کرده روز هشتم شده دیگه حتی خروج ندارد، باید برود به عرفات. حدیث نو ایزن صحیح عمر ابن یزید است. من اعتمر عمرتا مفرده فله ان یخرج الى اهلی متاشا. دهم شوال برود، بیستم شوال برود، دهم ذی‌قعده برود، اول ذی‌قعده هم برود، میخواد برود برود مکه نماند، میتواند. الا ان یدرکه خروج الناس یوم ترویه، اگر مونده در مکه دیر قوافل حرکت کرده به طرف عرفات، این دیگه حق رفتن ندارد، باید با قوافل برود به طرف عرفات. روایت صحیحتون و دلالت واضحتون. مشکل این روایات است، اینها نه اشکال اول رو دارد نه اشکال دوم رو دارد. خلاف مذهب نیست، برای اینکه ابن بررا سنه 400 سود کرده افقه الفقه هاست او قائل شده، نمیتوانی بگوی خلاف مذهب است. ضعف سندی ندارد، برای اینکه هر دو روایت صحیحه میباشد. حدیث 13 ایزن موثق است، موثقه سماعت ابن مهران. من حج معتمرن فی شوال و من نیتی ان یعتمر و یرجع الى بلاده. میگه عمره مفرده آورده، قصدش هم این بود که عمره را که انجام داد برگرده، واضحه که عمره مفردهه. و کان من قصدی ان یعتمر و یرجع الى بلاده فلا بحث بذاله که مفرمد بعد برگرده، میخواه برگرده برگرده. و این اقام الى الحج فهو متمتع، اگر در مکه ماند بر نگشت تا روز ترویه شد. اگر روز ترویه شد دیگه این آقا بحکم این نصوص باید این حج تمتع رو انجام بده، فهو متمتع لیس له، این که برگرده باید برود به طرف عرفات. فعلیه طائفه سوم اینجا میکنه این روایات. چند تا روایت میخواید؟ الان هفت تا روایت ذکر کردیم که چهار تا از هم قطعا صحیح است. شما اگه این مطلب با تکرار کردی مخالف با هفت روایتی که چهار تا صحیحه. میفهمید اگر عمره مفرده انجام دادی این عمره تمتع میشود، یعنی قصد خلاف هم ضرر ندارد، فعلا از این که قصد وفاق بخواهد. در اینجا رو که سید هم میگوید کفایت میکنه، منطقه اون میگه در حج مستحبی، سید هم اینجا میگوید کفایت میکنه. اون اجماع علل خلاف این نیست، اون در رد اون توائف ثلاثه هست که اون اجماع نمیخواد خلاف مذهبه. نتیجه ما ذکرنا الان سه طائفه از روایات در این مسئله که عدد اونها سه و چار و یک هشت میشود، اقلن هشت میشود، شاید روایات دیگری هم باشد، که مفاد اینها این است که این معتمد حق برگشت ندارد، باید حج تمتع انجام بدهد، اما مطلقا کطائفت الاولا و اما الان ذی حج کطائفت ثانیه.